الان این که آقای خامنه‌ای چگونه نماز میت رو امروز خونده در دانشگاه تهران، جمله‌ای که مثلا برای اکبر هاشمی رفسنجانی استفاده نشده آقای خامنه‌ای امروز استفاده کرده، پیشتر برای محمد تقی مصباح یزدی استفاده کرده بود، از جمله این جمله میگه خدایا ما به جز خیر و خوبی از آنها ندیدیم، نمیدانیم، و این جمله‌ای بود که برای آقای رفسنجانی استفاده نکرد. این موضوع هم ما ویدیوش رو روی اینستاگرام که منتشر کردیم، این موضوع هم مورد توجه قرار گرفته و کاربران بهش واکنش نشون دادن.
اتفاقا حالا همین موضوعی که گفتی خیلی جالب بود که خیلی مقایسه کرده بودن از کاربرها با نماز میتی که برای قاسم سلیمانی خونده شد و حالا مهدی مهندس بعد از اون اتفاق، و گفتن که اونجا علی خامنه‌ای در بدو ورود و در هنگام نماز و اینها خیلی متأثر بوده، حتی اشک ریخته، بر صداش میلرزید و اینها، ولی فیلمی که از آقای خامنه‌ای منتشر شده برای ورودش به مراسم نماز در دانشگاه تهران، او لبخند بر لب داره در ابتدا و قبل از اینکه برسه به اون جایگاه لبخند بر لب داره و با کسانی که اونجا حضور دارن حتی خوشوبشی میکنه، سلام علیکی میکنه و میاد برای نماز. و خیلی ها گفتن که این نشون میده که ابراهیم رئیسی بیشتر یک کارگزار بوده برای خامنه ای،
اون جایگاهی که قاسم سلیمانی برای آقای خامنه ای داشت رو
قطعاً چون قاسم سلیمانی این گونه که خود آقای خامنه ای هم علی خامنه ای هم بارها گفته، خدماتش برای جمهوری اسلامی یا حرکاتی که انجام میداد برای جمهوری اسلامی در منطقه بسیار کلیدی بوده، مهم بوده، اما ظاهرا اینجوری که حالا خیلی از کاربرها میگن، اینجوری از شواهد، از پیام تسلیت، از نوع نماز و کلا اینجور مسائل مشخص میشه که ابراهیم رئیسی جای خالیش خیلی حس نمیشه برای علی خامنه‌ای، برعکس جای خالی قاسم سلیمانی و حالا اون همراهانش که در اون حادثه کشته شدن.
سپاسگزارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ما همراه هستی و نگاه ویژه‌ای داری به این رویکرد کاربران، رویکردهای مختلف و متنوعی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی و خصوصا حساب‌های رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دارن ابراز می‌کنند. همونطور که تاکید داشتم می‌کردم، واقعا هر جنبه‌ای از این رخداد رو که نگاه بکنیم، از خواندن نماز تا اشخاصی که کشته شدند تا حضور هیئت‌های دیپلماتیک، همه اینها واکنش‌های مختلفی رو داره. حتی گمانه‌زنی‌هایی که درباره خود سانحه اتفاق افتاده در ساعت‌های گذشته، صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن و روی کردی که مخاطبان دارن به این موضوع و باوری که دارند یا باوری که ندارند درباره آنچه که از مقامات جمهوری اسلامی میشنوند. ما در این پوشش زنده رادیو فردا تلاشمون این هست که درباره همه این جوانب با شما صحبت بکنیم، اونها رو باز بکنیم، تحلیلگرانی رو به این برنامه دعوت بکنیم تا بتونیم درباره این جنبه ها بیشتر صحبت بکنیم موشکافانه. دعوت میکنم که همچنان همراه این پوشش زنده رادیو فردا باشید. ساعت در ایران 14:33 هست و دعوت میکنم که 2 دقیقه از فضای این خبر فاصله بگیریم، بریم سراغ این که یک فیلم نام نویس و کارگردان بریتانیایی در حال ساختن سریالی درباره 14 پایانی زندگی محمد رضا شاه پهلوی است. بشنویم در این باره از اردشیر طیبی و باز میگردیم و این پوشش زنده رو ادامه میدیم.
زندگی و عصر حکومت محمد رضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، به زودی در قالب سریالی به نمایش در خواهد آمد. به گزارش مجله بریتانیایی ورایتی، این سریال که با الهام از سریال تاج داستان زندگی ملکه بریتانیا ساخته می شود، قرار است 14 پایانی زندگی محمد رضا شاه را به تصویر بکشد. از زمان جنگ جهانی دوم و هنگامی که شاه جوان بر تخت نشست آغاز می شود و در سال 1357 و با بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران پس از انقلاب پایان می‌یابد. ورایتی نوشته که موری روزمارین و شرکت فیلمسازی او رندوم اکسس میدیا نویسنده و تهیه کننده این سریال که آخرین شاه نام دارد هستند. در این گزارش با اشاره به خط داستانی این سریال آمده که داستان از نقطه نظر شهبانو فرح پهلوی همسر شاه روایت می‌شود و مبارزه‌ای حماسی برای بقای پادشاهی ایران در تقاطع دنیای مدرن را به تصویر می‌کشد. ورایتی در ادامه توصیف خط داستانی این سریال می نویسد که شخصیت‌ها در داستانی جذاب از روابط شخصی، بحران‌های خانوادگی، توطئه‌های درباری، آشوب‌های مذهبی و دسیسه‌های شکسپیری در هم تنیده شدند. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که در پس زمینه یک انقلاب در حال جوشش است که مسیر تاریخ را تغییر خواهد داد. آقای روزمارین نویسنده این سریال می‌گوید بسیاری از مردم امروز به ویژه جوان‌ترها آگاه نیستند که ایران قبل از انقلاب اسلامی یکی از غربی ترین کشورهای خاورمیانه بود و شاه قوی ترین متحد ایالات متحده و اسرائیل به حساب می آمد. موری روزمارین که در حال حاضر به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان فعالیت می کند، پیشتر روزنامه نگار تحقیقی بوده و در برنامه‌هایی از جمله برنامه 60 دقیقه تلویزیون ABC فعالیت کرده است. از او یک مستند بلند با عنوان خون و اشک نیز منتشر شده که داستان تقابل اعراب و اسرائیل بر سر مسئله فلسطین را روایت می کند. او همچنین یک فیلمنامه در حال ساخت نیز دارد که داستان افشاگر برنامه هسته‌ای اسرائیل مردخای وانونو را روایت می کند و قرار است توسط فرد شپیسی کارگردان فیلم 6 درجه جدایی ساخته شود.
گزارش اردشیر طیبی رو می شنیدید. ساعت در ایران 14:36 است و شما همچنان شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید از تحولات در ایران. در ساعت گذشته میزبان تحلیلگران مختلفی بودیم در این برنامه. یکی از این مهمانان تقیه رحمانی، فعال سیاسی در پاریس بود. با او درباره آنچه که رخ داده، اینکه این سانحه بالگرد و کشته شدن ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او با جمهوری اسلامی چه کرد و آیا باید منتظر پیامدهایی بود، گفتگو کردم که دعوت میکنم شنونده او باشید. تقیه رحمانی:
مقام ریاست جمهوری و در ایران دیگه به مقام تشریفاتی واقعا به تمام معنا و همین الان در مراسم خواندن نماز آقای خامنه‌ای، تمام این مراسم به حساب آقای خامنه‌ای گذاشته شد و همه دعا به جان رهبر شد و همه فدایی رهبر شدن. ببین، خامنه‌ای با ایجاد یک حکومت، دولت ظاهرم قانونی که باید مردم رأی بدن انتخاب کنن، در درون خودش جا داده. اگه سال انتخابات هم ما دیگه نداریم به اون معنا، پس وضعیتی که ایجاد میشه باید بود داخل نظام، یعنی در داخل نظام باید دید حالا اون جناح پایداری که تقریبا رئیس جمهورش از دست داده و اون جناحی از اصولگرا، یعنی کیفی از لاریجانی و مؤتلفه که اصولگراهای سنتی هستند، یارای رقابت در دور بعد ریاست جمهوری و رضایت خامنه‌ای برای رئیس جمهور شدن دارند. یعنی اینجا جنگ تحلیل هاست، این جنگ تحلیل ها و روند جهانی است که اون انتخاب رئیس جمهوری بعدی در درون نظام مشخص می‌کنه.
اما آقای رحمانی، چون اشاره کردید به آقای خامنه‌ای در ابتدای صحبتتون، آیا چنین سانحه‌ای و کشته شدن ابراهیم رئیسی و حالا شرایطی که در ایران حاکم هست، کسانی که هواداران حکومت جمهوری اسلامی که به خیابان آمدن، تصاویرشون منتشر شده، میخوام ببینم که آیا این سانحه تغییری در وضعیت پیش از 31 اردیبهشت و بعد از 31 اردیبهشت، آیا تغییری ایجاد شده یا نه؟
نه، ببینید، یه مسئله هست مربوط به اون جنبش مدنی. خب اینا الان دوباره خیابانو گرفتن. این مدتی بود مردم خیابانو گرفته بودن و یه مدت اینا در خیابان سکوت برقرار کردن و مردم فضای شهری رو گرفتن، معترضین و مردمی که مخالفین حکومت هستن و اکثریتی هم دارن. حالا اینا الان اومدن خیابانو گرفتن. به نظر من این امر موقتی است. یعنی بعد از مرگ قاسم سلیمانی هم همین کار کردن، ولی بعد مسئله آبان مسئله تغییر داد، چون الان یه رئیس جمهوری حمایت میکردن که از طریق به گفته خود نظامی که از ناکارآمدترین رؤسای جمهور تاریخ جمهوری اسلامی است، گرانی، تورم، عدم مدیریت و مسئله گوناگون و افرادی که سر کار گذاشته ناشی و ناکارآمد. اما این مسئله مرگ همواره، اگه دقت کنید، یک شعارهایی هم که این مراسم داده میشد الان خواست جامعه ایران نیست. وقتی میگه حسین شعار ما، شهادت افتخار ما، این وقتی است که شما یک اقلیتی در مقابل یک حکومت قرار گرفته و شهادت انتخاب میکنه که حق پیروز کنه. اینا حکومت دارن میکنن و مثلا توسعه کشوره، مردم هم توسعه کشور میخوان، اینا از توسعه دورن. اینا شعارشان مقاومت، مقاومت در مقابل چی؟ عملا شده مقاومت در مقابل مردمشان. یعنی از اون چون الان با حتی با آمریکا هم دارن گفتگو میکنن، با اروپا هم گفتگو میکنن برای اینکه ادامه حکومت بدن. خب به نظر من تغییری که در جامعه ایران صورت میگیره، بجز این تغییر روانی و ظاهری برای هواداران خودشون، به خاطر این تشییع جنازه یه سری از نیروهای اینا رو منسجم میکنه، یه فضای عاطفی برای اینا درست میکنه، ولی اینا چون بدون پشتوانه مشخص هست و باز انتخاب ریاست جمهور کشمکش بین جناح اصولگرا وجود داره. ولی این دقت کنید، کشور در دست یه دیکتاتوری داره میشه که عملا همه چیز به اون وابسته شده، هیچ انسجام معناداری به سوی آینده نیست و این با قدرت نظامیان و سرکوب حفظ میشه. و دولت ملت، ما در دوره دولت ملت هستیم، اگر ملت پشت دو حکومتش نباشه اون یک نوع حکومت همچنان ناپایدار و متکی به سرکوبه. حتی این حضورهای خیابانی با توجه به اینکه مردم دیگه هم در خیابان هستن و در فضای عمومی شهری هم مردم دیگه هستن که حرف میزنن، به نظر من این تغییر خاصی ایجاد نمیکنه.
اگر در ساختار سیاسی ایجاد نکنه، آقای رحمانی به گفته شما در فضای اجتماعی از خیابان صحبت میکنید، آیا به یک دو قطبی عمیق‌تر دامن خواهد زد این اتفاق؟
زده. ببینید اصلا این دو قطبی هست، اگرچه این دو قطبی امر مطلوبی نیست، حکومت باید با مردمش باشه، این دو قطبی عملا هست و یک چالش‌های بزرگ حالا اونای دموکراسی خواهان برای آینده همین مسئله قطب دو قطبی شدنه. چه وقت قطبی میشود خشونتی باب میشود که این خشونت به نفع اون اون کسی که ابزار بیشتری داره و او بدش نمیاد این قطبی شدن مدام به رخ بکشه تا تعدادی از جناح مردم مخالف منفعل کنه. جمهوری اسلامی الان نمیخواد کسی جذب کنه یا توانایی جذب مخالفین رو نداره، ولی سیاستش منفعل کردن. به نظر من از همین استراتژی تشییع جنازه، از همین تاکتیک تشییع جنازه برای مرعوب کردن مردم معترض استفاده میکنه. چون واقعیت اینست که یه موقع شما با مردم خود لاغر طرف نیستی، اینا در دوران جنگ با نیروهای پیشتاز و بخشی از نیروهای مقاوم و گروه های سیاسی درگیر بودن و مردم اگر رژیم قبول نداشتن مقابلش نبودن، ولی الان کاملا متفاوته. ببینید یک رئیس جمهوری فوت کرده که در تمام دوران تبعیض و اعدام اینا ایشان نفر اوله، همه جا اسم آقای رئیسی هست، جایی نیست که دستگیری نباشه رئیس هست. خامنه ای اومده یه تیمی درست کرده، تیم بروکراتی که در مقابل کار اصلاح طلبا مال خودش باشه، هر دو بار تیم بروکرات خامنه ای شکست خورده. بروکرات ها میخوان چیکار کنن؟ وضع اجتماعی، نظم اجتماعی، وضع اقتصادی درست کنن. ما دیدیم هم احمدی نژاد که تیم خامنه ای بود شکست خورد و بعد مخالفش شد، و هم دیدیم رئیسی ناکارآمدی خودش نشان داد. یعنی و از یک طرف بروکرات هایی که به خامنه ای کاملا وفادارن مثل علی لاریجانی کنار گذاشته شدن. الان من در درون نظام در جناح اصولگرا کشمکش بین دو طیف اصولگرا، حالا اسمی که خودشان برای خودشان گذاشتن، حالا هر کی اسم میذاره برای خودش، برای کسب ریاست جمهوری آینده میبینم که اینجا بحث آقای لاریجانی از یک طرف و قالیباف از که هر دو با هم نزدیکن و اون جناح پایداری کی میدان خواهد داد، و ولی میدانیم خامنه ای همواره بین این جناح های مختلف حکومت بازی میکنه تا خودش محکم کنه. ولی یک چیز هم در نظر بگیرید، پیام خامنه ای، نحوه برخورد خامنه ای با مرگ رئیسی، من به یاد کلمات آخر عمر، حالا نمیخونم آخر عمر ایشانه، به استالین انداخت. یعنی در حقیقت همه چی منم، برید خیالتان راحت باشه، هیچ اتفاقی نمیفته، شما مقام ریاست جمهوری از مفهوم خالی کردی، حالا میگی هیچ اتفاقی نیفته، راست میگی. خب یه کارگزار نظام مرده.
آقای رحمانی، اشاره کردید در صحبتاتون به اعتراضات، میخواستم ازتون بپرسم که چنین رخدادی، چنین حالا حضوری که امروز در تشییع جنازه شاهدش هستیم، چه کار با جمعیت معترض به جمهوری اسلامی خواهد کرد؟ مثلا سوالم از شما این هست که به هر حال با توجه به آنچه که ما شاهد هستیم این روزها، فشار مثلا بر فعالان اجتماعی بیشتر میشه، کسانی که ابراز خرسندی بکنن از این رخداد احضار شدن، تهدید شدند، به هر حال زندانیان سیاسی از جمله همسر شما نرگس محمدی در زندان اوین همچنان در زندان اوین هستند و مبارزه اونها، تلاش اونها برای حقوق بشر همچنان پابرجاست. اما این چنین رخدادی، آیا این نگرانی وجود داره که تلاش‌ها و مبارزات اونها رو تحت شعاع قرار بده و زیر سایه ببره؟
ببینید، به طور موقت میتوانه، مثلا پیام‌های تسلیتی که سراسر جهان برای رئیسی داده شد، ولی این موقته. این جمهوری اسلامی بر اساس سرکوب اداره میشه و بر اساس تبعیض اداره میشه. نه، شما در همین مراسم تشییع جنازه نگاه بکنید، نماینده ولایت فقیه استان، یعنی آقای آله هاشم، حالا کاری ندارم چه شخصیتی داشته خوب یا بد، مقامش از امیر عبداللهیان بالاتره، دسته که وزیر امور خارجه بعد ریاست جمهور مقام مهمتریه. ببینید، جمهوری اسلامی بر اساس تبعیضه و بر اساس ناکارآمدی که داره این فضا دوباره برمیگرده. دو روز بعد با قیمت دلار باری نوسان این فضا تو ذهن جامعه برمیگرده. ببینید که جمهوری اسلامی اکثریت جامعه نیست و میدانیم که مخالفت در با جمهوری اسلامی در نسل زیادی از مردم وجود داره. مدت کوتاهی تحت شعاع قرار میده، ولی این جنبش های اجتماعی که حتی حمایت کشورها رو میاره. قبل از این داستان هم نوع برخورد جمهوری اسلامی با جریان غزه و داستان اسرائیل در غزه یه مقدار به نفع آقای خامنه‌ای تمام شده تو منطقه. یعنی الان غربی‌ها با نیابتی‌های ایران از طریق آقای خامنه‌ای مذاکره میکنن، ولی اصل قضیه اینه که نارضایتی در درون ایران هست و این حکومت به دنبال توسعه نیست. ببینید، این خیلی مهمه. شعاری که امروز سر جنازه داده میشه، این مفهومی که مردم ایران مسلمان هستن یا نیستن، مردم ایران الان توسعه میخوان، یک نرمال سازی با جهان میخوان. حالا ممکنه یه سری بیان میگن شهادت حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ماست. این دو تا فرهنگ نشان میده. از یه طرف پشت این شعار وقتی فضا آرام میشه، میبینی شما کسادهای حکومتی است. در ایران یک کشور ثروتمندی است که واسه تحریم ها و دور زدن تحریم ها یه سری آدم ها به شدت پولدار شدن. به قول معروف گوساری سامری در آخر بیت المال گاف شده است، انقدر خوردن که نمیدانن. این تعارض نمیتواند این فضا رو به اصطلاح معروف حفظ کنن و دوباره بازم ما اون فضا رو داریم. منتها بحث جامعه مدنی و مقاومت مدنی که الان در ایران وجود داره و هر روز هست و افراد اهدار میشوند، باید فکر کردی چگونه باید خیابان رو گرفت. چون در با جمهوری اسلامی شما رو صندوق و بنبست رسیدید، پس باید به خیابان فکر کنید و در این موازنه قوا به سوی تعیین تکلیف برید. این به نظر من زمانبره، ولی باید هوشیارانه برخورد کرد. جمهوری اسلامی فقط سرکوبگر نیست، مکارم هست. شما با یه حکومت مکارم مواجه هستید که بر بخشی از باورهای دینی مردم هم میتواند سوار بشود. این شعار حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما، شعاری نیست که با مردم ایران غریبه باشد. منتها بحث تفاوت موقعیت هاست. ولی اینکه همه چیز به خامنه ای منحصر میشود دقیقا هست. اینکه یک نفر در این کشور وجود داره، اونم خامنه ای است و بقیه همه به نوعی فدای او هستند. و حتی نمازی که خوان اونچنان متکبرانه و از موضع بالا بود، در حقیقت او دیگه کسی در نظام در حدی نمیدوند باش حرف بزنه. او خودش هست و دستورهایی که خودش میده و این یه تخطیر ملته. در دولت ملت مدرن اگر یک ملت با این مخالفت نکنه، در حقیقت تخطیر خودشو پذیرفته. ما شاهد این مقاومت هستیم، ولی این مقاومت هنوز پراکنده است و به خاطر سرکوب ها نتوانسته به عقب نشینی نظام منجر شود. این نظام رو دچار بحران کرده و این ما بحران در فضای شهری ایران میبینیم.
صدای تقی رحمانی رو میشنیدید، فعال سیاسی در پاریس که با ما گفتگو میکرد درباره پیامدهای سانحه‌ای که برای بالگرد حامد ابراهیم رئیسی و همراهانش رخ داد و حالا اینکه این رخ داد جمهوری اسلامی رو مردم ایران رو در چه وضعیتی قرار میده و چه چشم‌اندازی رو پیش روی ما به تصویر میکشه. همراه ما هستید در پوشش ویژه رادیو فردا در ساعت 14:49 دقیقه در ایران. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها انتخاب میکنید. اگر که میخواید اخبار گزارش های ما رو به صورت نوشتاری خصوصا دنبال بکنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. در کنار پوشش زنده که همکارانم اونجا دارند، مطالب متنوعی هم منتشر میکنند درباره پیامدهای این رخداد و همچنین نگاه به گذشته. از جمله مطلبی هست درباره اینکه ترکیه یا ایران لاشه هلیکوپتر رئیسی رو پهپاد کدوم کشور پیدا کرد. میدونیم اختلاف نظرهایی در این زمینه هست. میتونید مطلبی داریم در این زمینه بر روی وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید. اما اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، میتونید همچنان همراه ما باشید در این پوشش زنده. از طریق رادیو یا ماهواره ما شما رو به روز میکنیم و درباره تحلیل های پیرامون این موضوع با کارشناسان صحبت میکنیم و سعی میکنیم که عمیق‌تر به آنچه که رخ داده نگاه بکنیم. اما برگردیم به عقب و نگاهی داشته باشیم به کارنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی که حالا نیمه کاره به پایان رسید. از مهدی بیگی بشنوید.
ما حتما باید اقداماتمون منجر بشه به این که تورم به نیم و بعدن هم انشالله به صورت یک رقمی کردن حرکت کنه.
سال 1400 ابراهیم رئیسی با وعده‌های اقتصادی و معیشتی این چنینی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد.
اولین مسئله کنترل گرانی و گرانسازی است. ایجاد 4 میلیون شغل در 4 سال یک امر دستیافتنی است. ما امکان حل مشکل مسکن جوانها رو داریم.
1 میلیون مسکن باید در هر سال ساخته بشه.
کارگران عزیز ما متناسب با تورم باید حقوقشون متناسب سازی بشه. معلمان عزیز ما باید نسبت به وضعیت تورم و نسبت به اینکه دغدغه نداشته باشه سر کلاس بره.
و بالاخره 12 مرداد 1400 دفتر ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت.
ان‌شاءالله که ما بتونیم وظیفه‌ای که مردم به ما گذاشتن انجام بدیم.
می گفت می داند چه تحویل می گیرد، اما در تمام مدت ریاست جمهوریش مرتب از آنچه تحویل گرفته بود می نالید و فرافکنی می کرد.
ما کشور رو در وضعیتی تحویل گرفتیم که ما تورم 60% ماهانه رو داشتیم، هم کسری بودجه داشتیم، هم مواجه بودیم با رشد نقدینگی، هم مواجه بودیم با رشد پای پولی.
ابراهیم رئیسی گفته بود با یک برنامه 7000 صفحه‌ای می‌خواهد مشکلات اقتصاد ایران را حل کند. ارزیابی اقتصادی کارشناسان اما حکایت از افزایش مشکلات اقتصادی در دوره ریاست جمهوری او دارد. احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد:
شمار حاشیه نشینان افزایش پیدا کرده، شمار فقرا افزایش پیدا کرده، کما اینکه آمار نشون میده 7 دهک نزدیک 70% جامعه ایران الان نیازمند انواع گوناگونی از یارانه هستند.
مجال بررسی تمام وعده های ابراهیم رئیسی در این گزارش نیست، اما برجسته ترین اقدامی که رسانه های نزدیک به دولت از آن به عنوان اقدامی عملی در راستای نجات اقتصاد ایران نام بردند، اصلاح سیستم یارانه هاست. اقدامی که دولت ابراهیم رئیسی آن را جراحی بزرگ اقتصادی نامید. حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کالاهای اساسی برای به گفته دولت کوتاه کردن دست رانتخاران از سفره مردم. این راهکاری بود که ابراهیم رئیسی می‌خواست از طریق آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از اجرای این سیاست را بگیرد.
مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های 4 تا در واقع دهم تا 9 در واقع 300 هزار تومان
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح یعنی در اردیبهشت 1401 قیمتش در بازار آزاد 25000 تومان بود تا پایان سال به 60000 تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد. اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت، چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص‌ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟ فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
از پرونده اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و وعده‌های محقق نشده اون میشنیدید از مهدی بیگی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
همچنین راه‌های دیگری برای شنیدن رادیو فردا دارید، به غیر از این که میتونید به پخش زنده ما روی وبسایت دسترسی داشته باشید. از طریق پیام‌رسان تلگرام هم میتونید در کانال رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا ما رو بشنوید، یا اینکه از طریق ماهواره به ما گوش کنید. سپاسگزارم از شما شنونده‌ای که حالا چه در خانه، چه در محل کار و چه در خودروی خود در حال شنیدن صدای ما از پراگ هستید. ساعت اینجا 13:28 هست در اروپای مرکزی، 14:58 در ایران. این پوشش ویژه رادیو فرداست از تحولات در ایران. یکی از تازه ترین خبرهایی که وبسایت رادیو فردا منتشر کرده اینه که خبرگزاری‌های ایران گزارش‌هایی از دیدار علی خامنه‌ای با مقام‌های بلندپایه عراق و ارمنستان منتشر کردند که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی به ایران سفر کردند. رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با آقای السودانی، نخست وزیر عراق، ابراهیم رئیسی رو مسئولی کارآمد و با کفایت معرفی کرد. پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد، رسانه‌های حامی دولت هم تلاش کردند با طرح ادعای کارآمدی و کفایت ابراهیم رئیسی او رو شهید خدمت معرفی بکنند. این تلاش برای کارآمد و با کفایت بودن ابراهیم رئیسی در حالی است که ایران در دوره ریاست جمهوری او شاهد افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش میزان مشارکت، سرکوب‌های شدید اجتماعی و سیاسی و افزایش تحریم‌های بین المللی بود. از سوی دیگه اظهارات غیر کارشناسی ابراهیم رئیسی در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه اقتصاد بارها دستمایه طنز و انتقاد قرار گرفت. درباره این وضعیتی که امروز علی خامنه‌ای داره رقم میزنه با تصویری که درباره ابراهیم رئیسی ارائه میکنه در دیدار با نمایندگان کشورهای خارجی، رهبرهایی که وارد ایران شدن و سایر مقامات رسمی کشورها، میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. اما نزدیک میشیم به ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران. دعوت میکنم که با ما باشید. مروری داریم بر خلاصه تازه